بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. تحديد دلالات الدليل الشرعي القسم الثاني الدليل الشرعي غير اللفظي. الدليل الشرعي غير اللفظي يشتمل على الفعل والتقرير، فيقع البحث في كل منهما. دلالة الفعل تقدم منا في الحلقة السابقة الحديث عن دلالات الفعل بالترك، وأنه إن اقترن بقرينة فيتحدد مدلوله على أساس تلك القرينة ولا كلام لنا فيه، وإن وقع مجردا كان له بعض الدلالات من قبيل دلالة صدور الفعل. خب گفتم که ما مسائل علم اصول کلن دو قسمت شده بود، برای اینکه یا بحث از دلیل محرزه یا بحث از اصول عملیه. بحث از دلیل محرزم، دلیل محرز دو قسم بود، یا شرعی بود یا دلیل عقلی بود. دلیل شرعی هم دو قسم بود، دلیل شرعی لفظی و دلیل شرعی غیر لفظی. اینا رو در اول اصول خواندم ها، در اول حلقه، اول کتاب. اون وقت وای به حال کسانی که در اون زمان تشریف نداشتن. خب گفت فعلا در مقام اول ما بحث میکنیم از در هر رابطه ای، در مثلا در دلیل شرعی لفظی سه جور بحث داشتیم. بحثی از تعیین مفاد دلیل شرعی که همون ظواهر باشه، امر ظهوری در چی دارد، نهی ظهوری در چی دارد، این بحث بود از تحدید دلالات دلیل شرعی. دوم بحث از صغرای دلیل شرعی که با خبر صغه کلام امام ثابت می شود یا ثابت نمی شود. سوم هم بحث از کبرای دلیل شرعی که آیا ظهور کلام امام به صراحه به ما، بله بالمشافهه یه چیزی را فرمود، آیا مراد امام با ظهور کلامش تعیین می شود یا نباید نص باشد تا مراد امام را ما تشخیص بدهیم. در سه جهت بحث کرد، این سه جهت را تمام کردیم. هذا کله در بحث از دلیل شرعی لفظی. در دلیل شرعی لفظی سه جهت بحث داشتیم. بحث اول تعیین مفادش، بحث دوم اثبات صغراش، بحث دوم اثبات کبرا، یعنی دلیل شرعی ظهورش حجت یا حجت نیست، که هر سه قسم الحمدلله تمام شد. حالا رسیدیم به قسم دوم از دلیل شرعی، که قسم دوم از دلیل شرعی چیه؟ غیر لفظی. اینم که تمام کردیم بعد وارد بحث دلیل عقلی بشم. در بحث دلیل شرعی غیر لفظی اینجا هم علی القاعده باید سه بحث کنیم. بحث اول دلیل شرعی غیر لفظی مفادش و معنایش چیه، چی رو بر ما به چی دلالت میکنه. یک. دوم آیا این دلالت حجت یا حجت نیست. سوم این دلیل شرعی غیر لفظی با چی ثابت میشود پیش ما، با چی؟ ما خود ما اگر باشیم در محضر امام یه فعل را انجام بدهد که بله، اما اگر نبود کسی دیگر فعل امام را برای ما نقل کرد، چی جورا ثابت می شود یا ثابت نمی شود. در اون دو تا بحث تقریبا بحثش تمام شده. اگر ما گفتیم ظهور حجته، در دلیل لفظی گفتیم، اون وقت ظهور چی؟ ظهور لفظ باشه چی؟ ظهور فعل باشه. هر دو تاش در همون یه بحث تمام شد. و در اثبات صغرا هم چه قول امام را کسی بر ما نقل کند عادل باشد یا فعل امام، این هم تمام. فقط اینی که دلیل شرعی غیر لفظی فرق دارد با دلیل شرعی لفظی در تعیین مفاده، چون اونجا دلیل لفظی بود، سلو بود، امام فرموده بود. خود سلو رو بحث میکردیم که مفادش چیه، تحدید میکردیم دلالات دلیل شرعی. اینجا امام یه عملی را انجام داده، و ما بحث میکنیم که معنای انجام دادن این عمل چیه، آیا جواز فعله، آیا استحباب فعله، کراهت فعله، اباحه فعله، وجوب فعله. بحث در مفاد دلیل شرعی غیر لفظی. ولذا می فرماید که الدلیل الشرعی غیر لفظی، دلیل شرعی غیر لفظی، فقط بیشتر از دو چیز ما نداریم، یکی فعل امام، یکی هم تقریر امام، که عوضی تقریر شما می توانین بفرمایین امضا، یکی فعل امام، یکی هم امضا. این دوتا دلیل شرعی غیر لفظی هست. فیقع البحث فی کل منهما، در هر دو تایش ما بحث میکنیم. اول دلالات الفعل، ببینیم فعل امام به چه دلالت میکند. قول امام سلو گفته بود، اونو خواندیم که دلالت میکند بر وجوب. یا اگر قول امام گفته بود لا تضرب، اونم فهمیدیم که دلالت میکند بر حرمت. اما فعل امام دلالتی بر چی داره؟ بفرما زود، مفاد فعل امام چیه؟ چه معنا را بر ما میرساند؟ میفرماید که این گذشت بر آقایان. تقدم منا فی الحلقه السابقه الحديث عن دلالات الفعل او الترك، که فعل امام به چی دلالت میکند، یا یک عمل را امام ترک کرده، این ترک امام دلالت بر چی میکنه؟ بر این میکنه که این عمل حرامه، یا بر این میکنه که این عمل واجب نیست. منتها در تعیین معنای فعل با معنای تقریر نسبت به معنای لفظ فرق میکند، چون لفظ خودش لسان دارد، مثل سلو مشخص میکنه از بین احکام خمسه که سلو مراد امام چیه؟ وجوبه. اما عمل کرد، مولا نماز خوان، این دیگر خواندن مولا دلیل بر این نمیشه که نماز واجب باشد. بله، فقط این مقداری که دلالت داره اینه که این عمل حرام نیست، و الا حرام بودی خب به حکم این که این معصومه فعل حرام ازی صادر میشه. یا یک کمی از این بالاتر بگو، بگو به حکم این که معصومه ممکنه کراهت هم اجزی صادر نشده باشد. پس عمل امام این مقدار ظهور داره، این مقدار دلالت داره، این مقدار معنا داره، هر ما شئتف عبر، که دلالت فعل امام دلالت میکند و ظهور دارد بر این که این عمل حرام و مکروه نیست. چیه پس؟ این چیش را دیگه دلالت نداره، این فرق بین فعل و قول. قول چون لسان دارد مشخص میکند از احکام خمسه کدوم میشه، اما فعل مشخص نمی، فعل جمله مشخص میکنه که حرام نیست، مکروه نیست، پس یا واجبه یا مستحبه. بگو در غیر عبادات اگر بود یا مباح. مثلا دیدم از یک چشمساری، از یک رودباری امام آب نوشیدن فرمود، این خوردن امام آب از این چشمسار دلیل بر اینه که خوردن آب از این چشمسار حرام نیست، یا مثلا مکروه هم نیست، اما چیه؟ اینجا حتما واجب و هر کس اینجا برسه باید بخوره، یا مستحب یا مباح، اونا باید با قرائن دیگر خارجی فهمیده شود. اینم خلاصه مفاد فعل امام. و انه، و این که این فعل امام دو قسمه، گاهی مقترین و قرینه خارجی. و اگر مقترین به قرینه خارجی شد، یک دانه حکم را مشخص میکنه که این واجبه یا مستحب. و انه ان اقترن، اگر مقترین شد به قرینه، فیتحدد و یتعین و یتشخص مدلوله، مدلول و مفادش مشخص میشه که این فعل واجبه یا این فعل مستحبه. علا اساس تلکل، نه مجرد انجام دادن امام، بلکه بر اساس اون قرینه مشخص میشه. و این وقع مجردن، و اما اگر فعل امام واقع شد و قرینه نبود، کان له بعض الدلالات، تا نیمی را دلالت داره، یعنی این مقدار دلالت داره که این فعل حرام و مکروه نیست، کان له من بعض الدلالات، از قبیل این که دلالت میکند صدور فعل على عدم حرمته، و الا حرام باشد خب امام معصوم به حکم که معصوم انجام نمیده، این مقدار دلالت داره. و دلالت و ترکهی علا عدم وجوبه، و اگر امام ترک کرد این مقدار دلالت داره که این عمل واجب نیست، حالا یا مباحه یا مکروهه یا مستحب، یا مستحب را ما اگر نگوییم اقلا یا حرامه، از این جهت مردد بین دو سه تا حکم میشه دی، این مقدارش ظهور نداره. و دلالت الاتیان به علا وجه عبادت، اما اگر یه عملی رو به عنوان عبادت انجام داد مولا امام، یه زیارتنامه ای را خوان، یه دعای را امام قرائت فرمود، یک نماز اول ماه دو رکعت نماز خوان به عنوان نماز و به عنوان عبادت، ای دلالت میکند علی مطلوبیتی، ای دیگه بالاتر ها، اباحه در عبادت که معنا نداره، خب حرامم که نیست، پس یا واجبه یا مستحب، باریکلا علی مطلوبیتی الی غیر ذلک، و همینطور در طرف ترک مولا یه عملی را، الا ان الحکم المستکشف، حکمی که کشف می شود از فعل، لا یمکن تعمیمه لکل الحالات، منتها این در نظر داشته باشین، چون که فعل دلیل لبیه، فقط معنا دارد و قشر و پوست ندارد که ما تمسک به عمومش بکنیم یا تمسک به اطلاقش. در اون شرایطی و در اون ظروفی که امام بوده، در اون ظروف این عمل را انجام داده، فقط در اون ظروف بر ما این عمل ثابت می شود که جایزه مثلا، اما در غیر اون ظروف کوچکترین شرایط اگر تغییر کرد، ما نمی فهمیم که این عمل الانم جایزه یا جایز نیست. ولذا می فرماید که به خلاف سلو، اگر مولا سلو گفت تمسک به اطلاقش می کنیم، در هر ظرفی باشد می گیم که، در هر شرایطی باشد می گیم نماز بر ما بگو، لا یمکن تعمیمه لکل الحالات، امکان ندارد تعمیم بدهیم این حکمی را که واسطه فعل امام کشف شده برای تمام حالات. چرا آقا؟ چرا مگر از فعلی کشف نمیشد؟ لعدم الاطلاق فی دلالت الفعل، برای اینکه در فعل دلیل لبیه، دلیل لبی همیشه اخذ به قدر متيقن میشود، و انما یثبت ذلك الحكم، برای ما اون حکم ثابت میشود، فی کل حالت مماثله، در هر حالتی که این حالت ما در تمام شرایط و ظروف مماثل با حالت معصوم باشه، مماثله لحالت المعصوم من سائر الجهات، از بقیه جهاتی که المحتمل کونها، از اون جهاتی که احتمال میدیم بودن اون جهات مؤثر باشد در ثبوت این حکم. البته حالات دیگری تغییر کنه که اون حالات رو یقین داریم دخیلی در حکم نیست، مثلا امام لباس سفید بوده، از ما لباس ما بگو مشکیه، امام کمربند داشته ما کمربند نداشتیم، امام تحت الحنک داشته ما تحت الحنک نداری، این حالات رو خود یقین داریم که این در اباحه عمل یا در حرمت عمل یا در وجوب عمل تأثیری نداره. امام عینک نداشته، ما یه عینک با یه کلای شاپو هم مثلا داریم، خود این حالات رو یقین داریم که تأثیری در حکم نداره. نه، اون حالاتی که احتمال میدیم، شاید دخالتی از قبیل حالت حذر، حالت سفر، حالت تقیه، حالت گرفتاری، اینا که دخیلی در احتمال دخالتش در حکم است، در این حالات باید حالات ما مثل حالات امام باشد تا این فعل بر ما ثابت بشه جواز. لحالت المعصوم من سائر الجهات المحتمل کونها مؤثره في ثبوت ذلك الحكم على ما مر سابقا، بر اون توضیح و بیانی که گذشت در حلقه ثانیه. خب این راجع به دلالت فعل، اما دلالت تقریر، این دلالت تقریر خوبه ها، که کم کم بحث سیره عقلا هم روی همین میاد. دلالت تقریر یعنی امضا. خب یک عادات اجتماعی عمومی هست در زمان معصوم و معصوم کسی را رد نکرده، این معنایش اینه که امام امضا کرده این عادت رو، پس این عادت برای ما میشه چی؟ جایز، حجت میشه، طبق اون عادت ما حکم رو میتوانیم استنباط کنیم ها. دلالت التقریر، سکوت المعصوم عن موقف، ساکت بودن معصوم از یک موقفی که واجهه، که مواجه میشد با اون موقف، این سکوت امام یدل على امضای اون موقف، که اون موقف را امام امضا کرده. مثلا حالا مثال واضحش، فرض فرمایید که راوی آمد خدمت امام، نمازش را جهرن خوان از اول تا آخر و در این نماز سوره را نخواند و امام هم چیزی نفرمود، این کشف میکنه از این که سوره واجب نیست، به دلیل این که امام چیزی نفرمود، و اگر واجب بودی حتما امام بهش میفرمود که بابا این نمازت به سرت بخوره، این نماز به درد نمیخوره. خب سوال آقا، سکوت امام چرا دلیل بر امضا میشه؟ میفرماد یا به برهان عقلی یا به استظهار عرفی. اما علی اساس عقلی، یا بر اساس برهان عقلیه، به اعتبار این که برهان عقلی عبارت از اینه که لو لم یکن الموقف متفقا مع غرضه، اگر این موقفی که این آقای راوی یا این شخص مثلا این عمل را انجام داد و امام هم چیزی نفرمود، این از دو حالت بیرون نیست این عمل آقا، یا در واقع با حکم الهی منطبقه یا با حکم خدا مخالف، از دو حالت خارج نیست. خب اگر منطبقه که ما هم همینه میخواییم، هو المدعا، ما میگیم که این عمل چون امام ساکت شده این عمل پس برای ما هم بگو صحیح هست، یا اینه، یا اگر غیر این بودی امام سکوت بر امام جائز نبود، عقلا جائز نبود. اینه لو لم یکن الموقف متفقا مع غرضه، اگر این موقف و این عمل این آقا موافق با غرض امام یعنی با حکم خدا نبودی، لکان سکوته نقضا للغرض، برای امام سکوتش نقض غرض امامه که این قانون رو آورده، اون وقت یک کسی خلاف قانون امام رفتار کرده و امام چیزی بگو نفرماید، این نقض غرض امام میشه، یا به این لحاظ این میشه برهان عقلی. او به اعتبار انه لو لم یکن الموقف سائغان، اگر این عمل جائز نبودی شرعن، لوجب علی المعصوم الردع عنه، واجب بود بر معصوم، به حکم این که این معصوم حافظ شریعته، به حکم این که معصوم آورنده شریعته، نگهبان شریعته، خب نگذاره مردم به گمراه بشن، مردم از جاده شریعت منحرف. این دو تا میشه برهان عقلی، یعنی عقلا بر وظیفه دارد معصوم که مردم را ارشاد کنه. خب اگر بر مقابل این عمل سکوت کرد معلومه که این عمل درست بوده، و الا اگر حرام بودی باطل بودی باید ارشاد میکرد شما، یا بر این اساس، یا اینکه نه میگیم برهان عقلی نیست، به جهنم، امام ساکت میشه اون هر چی نمازی باطل میخونه به جهنم، به امام چه مربوط، اون وقت اینجور اگر شد دیگه برهان عقلی وجود نداره، اون وقت نه، فقط ما میمانم استظهار عرفی که از حالت امام، افرض بر امام واجب نیست ردش، ولیکن ظهور حالت امام اینه که در مقابل باطل و فعل حرام امام ساکت نمیماند، ظهور حال امام اینه. و اما علی اساس استظهاریین، استظهار میکنیم به اعتبار ظهور حال معصوم، حال رهبر، حال قائد، حال نگهبان و آورنده قانون، در این ظهور حالش در این ظهور داره، فی کونهی به صدد المراقبت و توجیه، در این که در صدد مراقبت است و متوجه کردن مردم است به این قانونش. علا کل حال، خب این موقف و این عمل را که آقا انجام داده قد یکون فردیه، گاه عمل عمله بگو فردی، زراره نمازی بی سوره خوانده و امام در مقابل عمل زراره سکوت، باریک الله، این میشه عمل فردی. و کثیرا ما یتمثل، و گاه نه، عمل عمل فردی نیست، عمل عمل اجتماعی، کل جامعه این عمل رو انجام میده و امام سکوت میکنه، این هم میشه همون سیره عقلا. و قد یتمثل و کثیرا ما یتمثل، و خیلی از اوقات که این موقف و این عادت و این بنا یتمثل فی سلوک عام، متمثل و متجسد می شود در یک روش عامی که همه مردم این کار رو میکنه، یسما اون روش عام یسما به بناء العقلا، یا بگو او سیرت عقلائیه، فرق نمی کنه. و من هنا کانت سیرت العقلائیه، و از همین جاست، از کدوم جا آقا گیر کرد آقا؟ نه نشد، از همین جاست که این سلوک عام در مقابل امام بوده و امامم سکوت کرده، از این جد میگیم سیره عقلا بر ما حجت و الا ما نه بنده عقلاییم نه فرمان بردار عقلا. عقلا غلط کرده که برای ما دستور بگو.
گیر کرده.
ما از عقلا اصلا نمیترسیم، مخالفت عقلا رو میکنیم. عقلا نه جهنم دارد نه بهش دارد، نه ثواب میتواند بدهد برای ما نه. خب ما اون چی که میترسیم از مولای خودمون میترسیم، درسته یا نه آقا؟ برای اینکه او جهنم در اختیار دارد پدر مردم را در میاد. پس چرا بنای عقلا بر ما حجته؟ میگه بر همین اساس که این عادت، منتها به شرطی که بنای عقلا در زمان امام باشد، بعد از زمان امام عادت مردم حجت نخواهد بود. در زمان امام اگر عادت مردم این کار بوده و امام سکوت کرده، این امضای این عادت، پس امام این عادت را حجت قرار داده. وقتی امام حجت قرار داد، اگر انجام ندیم پدر ما را بگو درمه. بر این اساس، یعنی بر اساس تقریر و امضاست که سیره عقلا دلیل بر حکم شرعی، ولیکن لا به ذاتها، نه اینکه به ذاته سیره عقلا حجت باشد برای ما، برای که ما نه پیرو عقلاییم، نه تابع عقلاییم، نه بنده عقلاییم، نه فرمان بردار عقلا، بل به اعتبار تقریر شارع لها، بلکه این عادت عمومی را شارع امضا کرده. امضا کردن شارع یعنی این حکم خدایه. اون وقت اگر انجام ندادیم چیکار میشه آقا؟
باریکن
مخالفت میکنیم. و امضائه المستکشف، و امضای امام از کجا کشف شد آقا؟ من سکوت المعصوم در مقابل این عادت اجتماعی و عدم رد امام. و فی هذا المجال ينبغي التمييز بین النوعین من السیره، و در این مجال، حالا که مجال به اینجا کشیده شد، در کجا کشیده شد آقا که آقایون نفهمیدن؟ یعنی بحث کشیده شد به سیره عقلا، که گفتیم سیره عقلا هم که حجیت دارد از باب تقریر امام، از باب امضای، و در این مجال سزاوار است تمیز بدهیم بین دو تا نوعی از سیره عقلا. احدهما السیره به لحاظ مرحله الواقع، یکی اون هست، بعض عادتهای عقلای سیره دارن، بنا دارن به لحاظ مرحله واقع، به عنوان حکم واقعی، این باش به عنوان یک واقعیت برخورد میکنن عقلا، این یک سیره. و نقصد بذالک، و قسم میکنیم به این سیره به لحاظ مرحله واقع، علا تصرف معین، که عقلا عادت کردن بر یک تصرف معین، به اعتباره، به اعتبار این که اون تصرف معین، الموقف الذي ينبغي اتخاذه، این موقف آنچنانه است که باید سزاوار این اتخاذ بشد از طرف عقلا، ولذا این کار را عقلا به عنوان یک واقعیت میکنن، نه به عنوان یک حکم ظاهری، قانون ظاهری، بلکه به عنوان یک قانون واقعی این کار را میکنن. خوب توجه کن، ينبغي اتخاذه واقعا في نظر العقلاء، سواء كان مرتبطا، اینم فرق نداره که این عادت عقلا مرتبط به حکم تکلیفی باشد، کثیر على اناثه التصرف في مال الغير بطيب نفسه، میبینیم که عقلا این عادت رو دارن، کل عقلای عالم این بنا را داره که بنده در مال شما بدون اینکه اذن از شما بیاد من تصرف میکنم، در صورتی که یقین بدانم شما راضی هستین، ولو چیزی هنوز بگو نگفتین. آخری بحثه که آیا تصرف در مال شما که من تصرف بکنم نیازی به اذن دارد یا نیازی به طیب نفس دارد، بحث دیگه در مکاسب آقایون انشالله خواندن که طیب نفس معتبره یا رضای لفظی که باید در لفظ در زبان یه چیزی را اظهار بکنه. میگه عقلا بنایش اینه که با طیب نفس طرف را اگر فهمید که یقینا راضیه، اینجا در مالش تصرف میکنن. خوب توجه کن، بطیب یعنی اینه عقلا ممنوع نمیدانن، اینه قانونی میدانن که تصرف کنن در مال. ولو لم يأذن لفظياً، ولو که در لفظ هنوز اجازه ای از این صادر نشده. مثل اینه، بنده الان میخوام برم برای وضو، الان میرم کفش جناب عالی رو اینجا پا میکنم، با اینکه شما نگفتین کفش ما رو پا کنین اشکالی نه، معذالک بنده میرم پا میکنم، میرم دست به آب و از اونجا هم وضو میگیرم و بالای همین کفش شما مسحم میکشم. چرا؟ برای اینکه طیب نفس شما رو من یقین دارم. خب کسی که بشر باشه، وجدان داشته باشه، برای تا وضو گرفتن برای کفشش راضی نمیشه. همچی کسی رو پیدا میتونین آقا؟ که بنده خدا برای کفشی رو پا کنه بره برای وضو گرفتن این آقا راضی نباشه. این بنای عقلا راجع به یک قانون تکلیفی که یعنی ممنوعیت و عقاب و مؤاخذه ندارد. یا اینکه بنای عقلا به حکم وضعیه، کسیر علی تملک بالحیازه فی المنقولات، کل عقلا سیرش بر اینه که بله تملک میکنند به سبب حیازت در منقولات، میرن از صحرا هیزم جمع میکنن. این جمع کردن چیه آقا؟ این موجب ملک میدانن که میگه خود ما از صحرا چیزایی که مالک نداره اگر جمع کردیم ما خود ما میشیم چی؟ مالک. این بنای عقلایه و در زمان امام هم این کار را میکردن و امام هم کسی را من نکرد. پس معلومه که شرعن هم حیازت ملک آوره، موجب ملکیت میشه. یک نوع. نوع دیگری از بناهای عقلا از سیره به لحاظ مرحله ظاهر سیره دارن، نه به لحاظ مرحله واقع بلکه به لحاظ مرحله ظاهر. ول اکتفاء به ذن در مرحله ظاهر، یعنی در باب حجیت. خیلی چیزا را که مفید ظن، عقلا به اون ظن عمل میکنن. این عمل کردن عقلا به اون ظن این میشه در مرحله حجیت. اینه. پس گاهی سیره عقلا مربوط به حجیته، گاهی سیره عقلا مربوط به اون چیزای دیگره که حیازت را مملک میداند. یا فرض فرمایین اون مثال دیگری چی بود که الان خواندیم که یادت رفت؟ ای بارک الله به طیب نفسهی اینا را تصدیم. و نقصد به ذالک، و ما قصد میکنیم به این سیره به لحاظ مرحله ظاهر، بله بذالک السیر علی تصرف معین، که سیره دارن و عادت دارن بر یک تصرف معین در حالت یک شک کنن در یه امر واقعی. اکتفاء بالذن، چجور بله تصرف معین میکنن؟ تصرف معینش معنایش اینه که در مقام عمل اکتفاء به ظن میکنن. من قبیل سیره علی الرجوع الی اللغوی، از قبیل سیره دارن عقلای عالم عادت دارن که رجوع میکنن به سوی لغت. اگر معنای یک لفظ را نفهمید فورا مراجعه به یک کتاب باریکلا عند الشک فی معنی الکلمه، بله وقتی که شک کرد در معنای کلمه. یه وقتی پارسال بود هم پیرارسال بود بحث اصول فقه داشتیم آقا، در اصول فقه یه جایی هست که راجع به تعریف شیخ طوسی ظاهرا در بحث اجماع کجای که میفرماید خریت هذه الصناعه، خریت هذه الصناعه، خریت علم فقه یا خریت علم اصوله. خب این گذشت خواندم و تمام شد. بعد از 3-4 روز یه آقای آمد گفت که آقا خریت معنایش چیه؟ من تعجب کردم گفتم خریت کجا بود آقا؟ گفت در کتاب خواندیم. کدوم کتاب؟ گفت کتاب اصول فقه. من تعجب کنم گفتم خریت من تا هنوز ندیدم، من که 7-8 دوره مباحثه کردم من که خریت ندیدم هنوز. رفت کتابش را آورد نگاه میکنم که خریت را خریت میخواند. ها اینجوری نخوانیم شما ها. بله ولذا گاهی در خریت و خریت مثلا گیر میکنیم که معناش چیه. عقلا اگر نفهمیدن که معنای خریج چیه به کجا رجوع میکنن آقا؟ به یک کتاب لغت. یک کتاب لغت معنایش اینه که صاحب اون کتاب، مؤلف اون کتاب برای این آقا خبر داده که معنایش اینه. خب خبری شخصی واحد مفید چیه؟ خط که پیدا نمیکنی که معنایش اینه، مع ذلک ظن پیدا میکنیم و به این ظن اعتماد میکنیم. اینه میگن سیره در مرحله بگو ظاهر. این دیگه میمونه گونه و اعتماد قوله و اعتماد میکنه به قول لغوی و این لم یفت سوى الظن ولو که این قول لغوی و خبر دادن اهل لغت افاده نکند غیر از ظن. این یک مثال. مثال دیگر سیره دارن عقلا عادت دارن بر رجوع کل مأمور فی التصرف علی امر مولاه فی التعرف علی امر مولاه، در این که بشناسد که مقصود مولایم چیه، دستور مولا چی بوده، به چی رجوع میکنن آقا، الی خبر ثقه. اگر یک شخص ثقه آمد خبر داد که مولا این دستور رو بهت داده، میبینیم عقلا قبول میکنه، اینه به عنوان دستور مولا میپذیره. پس بنای عقلا بر حجیت خبر بگو ثقه هست. این دوتا مثال. بله. و غیر ذلك من البناءات والعادتها العقلائیه على الاکتفاء بالذن او الاحتمال در جایی که در مورد شک در واقع. خب پس سیره عقلا دو جور شد. اما النوع الاول، نوع اول سیره عقلا حجت یا نه، در جایی که بنای عقلا به عنوان یک واقعیت بر این کاره، نه به عنوان که شک در واقع دارن در مرحله ظاهر اعتمادی به یک طرف بکنن، نه به عنوان یک واقعیت. آیا این سیره عقلا حجت یا نه؟ فیستدل بهی على احکام شرعیت واقعیه، با این سیره عقلا اگر حجت بود کشف می شود حکم واقعی شرعی. میگیم حیازت واقعا مفید ملکه، ملکیت واقعی میاره نه ملکیت ظاهری. که حکم الشارع به اباحت التصرف فی مال الغیر به مجرد طیب نفسه. یکی و به ان من حازه یملک، کسی که حیازت کند مالک می شود و هاکذا. ولا ریب فی انطباق ما ذکرناه علیه، و شکی نیست در این که منطبق می شود اون چیزی رو که ما ذکر کردیم که سکوت امام کاشف از رضا و امضا هست. اینجا می فرماد اون ما ذکرناه بر اینجا تطبیق می شود. علیه حیث ان الشارع لابد ان یکون له حکم، شارع هم لابد است این که بوده باشد برای شارع حکم تکلیفی یا حکم وضعی. درست عقلا با طیب خاطر در مال تصرف در مال این آقا را حلال می دانند، خب شارع هم نسبت به این مسئله باید یه حکمی یه قانونی داشته باشه که هنوز اذن لفظی نداده ولی طیب خاطر داره. آیا تصرف من از نظر شارع جایزه یا جایز نیست؟ خب باید شارع قانون داشته. قانون شارع از دو حالت خارج نیست، یا خلاف قانون عقلا یا طبق قانون عقلا. اگر خلاف قانون عقلا بودی باید بیان میکرد، کما این که در باب ربا بیان کرد. در باب ربا بیع ربوی را عقلا مملک میداند، ملکاور میداند و ممنوع نمیداند، ولیکن اینجا قانون شارع خلاف قانونی عقلا و لذا خلافش را شارع بیان کرد، گفت که نه احل الله البیع و حرم بگو الربا. بله لابد ان يكون له حكم تقريبا فيما يتعلق در اون اموری که متعلق به این تصرف. فان لم يكن مطابقا لما يفترضه العقلاء، اگر قانون شارع مطابق نیست بر اون چیزی را که فرض کرده او را عقلاء، عقلاء که حیازت را باری کلا و يجرون عليه من حكم، و اجرا میکنن بر این حیازت حکم ملکیت را، خو اگر دستور شریعت این نباشد کان علی المعصوم، لازمه به حکم که معصوم نگهبان قانون و آورنده قانون لازم است بر معصوم ان یردعهم عن ذلک، اقل المسلمین را رد کنن که آقا حیازت شرعا مملک نیست. فسکوت این که مردم را رد نکرده سکوت امام یدل علی الامضاء، ای یقینا دلالت بر امضاء میکنه. و اما النوع الثانی، نوع دوم که اگر عقلا راجع به واقع شک داشتن در مرحله ظاهر اعتماد میکنن به قول اهل لغت، شک دارن در معنای این لفظ به قول اهل لغت اعتماد میکنه، میگه هر چی رو او گفت همونه، ولو قول اهل لغت مفید قطع نیست. و اما النوع الثانی، این سیره عقلا حجت یا نه، فیستدل بهی عادتا، استدلال میشود در این قسم دومم که اینم کاشف از حکم شریعت است، علی احکام شرعیه، منتو احکام شرعیه با این سیره عقلا حجیت ثابت میشود نه حکم واقعی. خود آقایون میدانن که حجیت خودش حکم ظاهریه در مرحله جهل به واقع، که حکم الشارع به حجیت قول لغوی یک و حجیت خبر الصیغه دو و هاکذا. و فی هذا النوع قد یستشکل، گاهی استشکال شده در تطبیق اون قانون را که ما ذکر کردیم که اینجا از مجرد سکوت معصوم رضا معصوم به دست بگو نمیاد. و توضیح الاستشکال اینه، ان التعویل علی الامارات الظنیه، اعتماد بر امارات ظنیه که قول لغوی و خبر ثقه له مقامات. خوب توجه کنید، وقت رسید آقا، 5 دقیقه که جایی نمیرسیم، اگر زیاده که بخونیم آقا، چقدر زیاده؟ 2 دقیقه ممکنه نباشه آقا، بعد وسطی را گیر نکنیم، نیم ساعته تمام شده. خب علا کل مقام دو، در این دو مقام اینه انشاءالله آقایون تا فردا رو مطالعه کنن، خیلی از علما که در حجیت خبر واحد میرسن استدلال میکنن به سیره عقلا، ولی طور بیان میکنن که اون فایده ندارد. آقایون خلط کردن، ایشان میفرماید دو مقامه، سیره عقلا اگر در مقام اول باشد برای اعتماد بر خبر واحد، او اصلا کشف از حجیت شرعی نمی کنه. بله، حجیه سیره عقلا اگر در مقام دوم باشد که باید علما در کلماتشان در رسائل و کفایه و جاهای دیگر باید اشاره به مقام دوم می کردن که نکردن. اگر سیره عقلا را در مقام اول، مقام اول عبارت است از اغراض شخصیه، مثلا بنده نیاز دارم برم قصابی گوشت بخرم، شهر نابلدم، از جناب عالی سوال میکنم قصابی کدوم طرف، شما نشون میدین، خبر میدین این طرف، من به خبر شما بگو. اما این عمل که اعتمادی به خبر شما برای رسیدن به گوشته، هدف واقعی دارم، غرض شخصی دارم، این کاری به حکم شرعی، اگر نروم به خبر شما عمل نکنم کی مرا کتک میزند؟ آه؟ پس ای از محل بحث خارج، بحث ما در اون در احکام شرعیه در حجیتی است که اون حجت معذر باشه برای ما، ما را از کتد در آوره. یعنی بحث ما در حجیت بین مولا و عبد، دستور و مخالفت و اطاعت و عصیان و ثواب و عقاب و بهشت و، یعنی بحث در اینه. اما این آقا به قول این آقایی که قصابی را خبر داده عمل بکند یا نکنه، این هیچ ارتباطی به حجیت شرعی بگو ندارد. و لذا علمایی که گفتن دلیلی بر حجیت خبر ثقه سیره عقلا، میبینیم که پدر به حرف پسر، پسر به حرف پدر، مثلا به واسطه چی که میاد خبر ثقه که میاد، دست یک پیامی، یک نامه، یک احوالی، اینا اعتماد میکنن، اینا همشون از محل بعد خارجه. بله اگر در مقام دوم توانستیم سیره عقلا رو ثابت کنیم، اون وقت دلیل میشه. مقام دوم عبارت از اینه که بین موالی و عبید، در مقام دستور، در مقام کتک زدن و ثواب دادن، بین موالی و عبید اینه که دستور موالی را عبید با سه خبر بگو ثقه میگیره و عقلا اینه امضا کرده. اگر اینجور شد، بله اون وقت این مربوط به ما نحن فی هم میشود حجیت شرعیه را با امضا ثابت میکنه. این انشاءالله تا فردا خوب فکر کن، ولو محالها.